بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس به استاد سلیمان جلسه دوم 500 شهریار.
چی هستی؟ سید علی میر رحیمی داریم؟ پای چنده؟ خب دیگه نمیخواد، کاری نداره با این که چی شده؟ تصف کرده؟ میاد مدرسه؟ یا نه تو بیمارستانه؟
خدا حافظ.
بند خدا رفتش که
میشه
سوالی هایی داریم بپرسی حالا درست سوالم که الحمدلله نداریم از خون به حمدلله عالمون بلا معلمون مفهمون بلا مفهمون گعده مثلا یه چیزی گفته بوده ناقص هم گفته بوده مثلا گفته بوده آره مثلا مرمو آشتیانی گفته بله شیخ تو درس گفته که من انصداده نیستم الان که نگفته بوده یه چیزه دیگه هم گفته بوده آره ما قبلان چیز دیگه فکر میکنم ناقص هم خونده بودن برای آنجا خیلی هم مهم نیستن ایش من برمیشه باشه ما چه برمیشه
این که نمیشه
آره تأثیر داره تو این که بالاخره یه جایی آدم مثلا میگه خب آخه چرا بره وقت ضعیف شما تمسک میکنی همه چه درد تو میخونه آقا خیلی شد
هر دو طرف توجیه
بله بله همین دیگه
دوست اولای منتفی میشه
چرا؟
چون فهمم
که اگه انزاده باشه چرا درست بکنیم دیگه قرار است بگه هر توجیه بکنیم نه خب بحثتن که بالاخره من میخوام توجیه کنم یه توجیهی باید بکنم که صحیح باشه اگر یه عده اصلا هیچ کنه این دوتا توجیه رو قبول ندارن نه یعنی چی اصلا زنون اصلا کاری نداره شکل تجمیع زنون هم نمی کنه نه حالا آورده این روایت ها رو میگه آقا بالاخره ما از اینا استفاده می کنیم همین دیگه خب غلطه این توجیه های نادرست ببین ما دنبال اولا توجیه هستیم ثانیا توجیهی که صحیح بدانیم همش که دنبال ثمره که نیستیم که شما مثلا یه مدعایی هست یا آقا این مدعای درستیه خب آقا دلیلت چیه یک دو آقا دلیل دو غلطه بعد میگه آقا حالا چه اهمیت داره حالا دو غلط باشه یا نباشه بالاخره هر کی حرف درستیه درسته ها درسته ها دیگه پس شما پس دلیل یک رو باید بیاریم بحث کنیم در موردش بگیم آقا به چه دردی میخوره دلیل یک حالا چه فرقی میکنه یک باشه یا دو باشه چند تا پیش مطالعه کردم یه رو جمالی نیم ساعت پیش مدلی 5 دقیقه سه بو واسی بکنه امتحان کم دادی پر شما نه بودی پر گفته باش شما که این وقت نداری دست هندلش تو بزنی توش شما که اول رو بکردی پر حد اقلش رو اونو که میتونی بگی به دو ساعت هم نگی شما امتحانشو دادی؟ چه ریاضتی میکشی شما امتحانش کسی داده باشه که سرگیلات بشینه خیلی حرفه میام از مزایای حوزه است بعد بدونی چقدر ماها رو تو جهل مرکب میبرن مثلا نمره خوب میگیریم بعد هم مثلا میگیم به جایی بلی تحبیل رو میگیرن آدم اگه غافل باشه از حال خودش واقعا باورش میشه که حظ و بهره ای از علم و اینها نصیب شده ولی اگه توجه داشته باشه و بزرگان رو وقتی که نگاه بکنه و ببینه اونا کجا هستن و کجا سیر کردن چجوری خوندن هیچ وقت از خودش احساس رضایت نداره بعد بستری فراهم شده الان که دیگه امسال خیلی اوضاع بدتره یعنی با این کلاس مجازی و اینا خب دوستان پیش مطالعه بکنه خوبه ویتامین داره پیش مطالعه یه وقت اگر من گازشو گرفتم رفتم مکس نکردم کسی گله من نشه پیش مطالعه کن خود میزنه رو یعنی من مثلا دوست دارم دوستان وقتی سر کلاس هستن مترصد این باشن که آقا مطلب مثلا به فلانجا برسه اونجا چون پیش مطالعه کردن ذهنشون آماده است اشکال به ذهنشون رسیده اون اشکال رو مطرح کنن یا حتی اون اشکال ممکنه جوابش هم داده شده باشه ولی اون جوابه یه اشکالی داشته باشه ببین من جلسه قبلم به این دوستان کلاس قبلی گفتم شما پیش مطالعه نکنید بیایید سر کلاس غرق در الفاظ بیا از مرز الفاظ خیلی عبور نمی‌کنید ما تو این کلاس نیومدیم که بیایم مثلا فرض کن عبارت صاف بکنیم عبارت حل بکنیم مهمه ها خیلی مهمه ها اینو دست کم نباید بگیریم ولی بیشتر ما دنبال پیدا کردن ذوق فقهی هستیم پیدا کردن روش ها هستیم خب بسم الله الرحمن الرحیم من موافقم الان دوستانم من چون خیلی گرمایی فوق العاده من گرمایی فکر نمی کنم مثلا کسی خفت بوده باشه از من گرمایی تر باشه سهی ایشان گرماییه؟ خب پس وقت این چه دوری این الان روشنه باز باشه موردی نداره که همه میکروبا اون وقت میره چیز نداره آقا برنظر بهتاشتینا یاد نداره بسته باشه حرف میکنه بسته باشه بهتره که بیرون دیگه نره همینجا فرش کنه من خودم و هو فل از کمان المصباح مبادلت و مالن به مالن در مباحث معاملات به دلیل اینکه بسیار کم روایته. بحث‌های عقلایی خیلی مطرح میشه و جای جولان دادن این جور مباحث، ارتکازات عقلا، سیده عقلا. البته مباحث الفاظ هم هست ولی به صورت خیلی جدی مطرح نیست. اون چه که نقش کلیدی تر رو داره توی مباحث معاملات همین بحث عقلاییست، ارتکازات. یعنی تو مسائل تعبدی خب ارتکازات عقلا خیلی راه نداره. مثلا فرض کن یه روایت اومده باشه در مورد تعداد رکعات، بعد مثلا یه چیزی بگه آقا ارتکاز عقلا این است و آن است، مثلا صغرا نداره است که بخواد این ارتکاز منشأ این بشه که مثلا استظهار ما از روایات تعبدی تغییر بکنه. ولی در معاملات خب این بستر فراهمه. اولا یه سری جاها که خب روایت نیست، بحث‌های عقلایی مطرح میشه، بعد این مسئله مطرح میشه، خب حالا این ارتکازات عقلایی کی گفته که حجت هست؟ اینا یه بحث کبروی است که خیلی هم مهمه. مثلا آقا ما عقد بیمه که زمان ائمه نبوده صحتش رو چجوری ثابت بکنیم؟ مشروعیتش از کجا بیاریم؟ عموماتی داریم؟ اگه عمومات نداشته باشیم دستمون خالی باشه از عدل لفظی باید چه بکنیم؟ یه موقع هم هستش که ما عدل لفظی داریم ولی تو اطلاقاتش، تو شمولیتش میتونیم یه جاهای دستکاری هایی بکنیم به اتکای همون ارتکازات عقلایی و بنای عقلا. حالا این بحثاییست که به مرور تو مباحث شیخ خودش رو نشون میده. فعلا ایشون در ابتدای کتاب البیع در حقیقت معنای لغوی بیع رو مطرح میکنه، بعد از همین معنای لغوی یه برداشت میکنه در خصوص اینکه این بیعی که صورت میگیره که در حقیقت شما یک چیز رو به عنوان مبیع یا همون مثمن تملیک میکنی به طرف مقابل در مقابل یک عوضی که همون ثمن است، وارد این بحث میشه مستقیما که خب با توجه به این تعریف بیع مثمن و ثمن چه خصوصیتی باید داشته باشه، ولی این که حقیقت بیع چیست اینو بعدن مطرح میکنه، اینجا فعلا بهش نمیپردازه. ایشون خیلی تکیه میکنه به این تعریفی در مصباح المنیر اومده که آقا بیع مبادلت و مالن به مالنه. بعد می‌فرماید که خب ظاهر این تعبیر که مبادلت و مالن به مالنه این هست که آقا معوض بقصد، معوض یعنی همون مثمن یعنی همون مبیع، این حتما باید عین باشه. یه توضیح بدیم. ببینید یه موقع هستش که عین در عبارات فقها به کار میره. اینا من به شما البته بگم، یه چیزی می‌خواستم بگم جلسه قبلی که به موردش حدیث، من به طور کلی خوشبختانه و به قول شاید اکثر شما ها متاسفانه از تخته کمتر استفاده متاسفانه به قول شما. چرا؟ چون خب بالاخره پولو بره تو گلو خیلی راحت تره دیگه، درسته؟ قلو بره تو گلو خیلی راحت تره. خوشبختانش چیه؟ خوشبختانش اینه که خب من اعتقاد ندارم خیلی از تخت استفاده کنم. چرا؟ استفاده از تخت یه مزایایی داره، یه موقعی هم استفاده میکنم، فکر نکنید اصلا استفاده نمیکنم، ولی زیاد نه. چرا؟ کسی میدونه چرا؟ استار فکر کردم این وسایل کمک آموزشی و این داستانایی که الان هست اینها، من اعتقادم اینه. حالا یکی تونست خلافشو بگه یه جوری منو قانع کنه، خب من قانع میشم، دوست ندارم آدم بی انصافی باشم، ولی به نظر خودم اینجوری میرسه هرچه از تخته بیشتر استفاده بشه و عادت بکنیم که حتما یک نوشته ای باید جلومون باشه تا بتونیم خوب تصور بکنیم، این موجب میشه که آقا ذهن ما ضعیف بشه، تصور کردنه های ما خیلی ضعیف بشه. یعنی سه تا مقدمه رو اگه من بخوام الان بچینم تو ذهنتون بخواد بیارید سختتون میاد. چی بسه بنویسم اول بکنم آسان چی میشه، حد وسطش چیه؟ ذهن این ورزیدگی لازم رو پیدا نکرده و خیلی عادت بدی هم هست که عادت بکنید با تختا. میدونی چرا؟ چون درس خارج از این خبرها معمول اساتید درس خارج 99 درسشون به هیچ وجه از تخته استفاده نمی کنن. وقت میری درس خارج میشینی یا این استاد چرا تخته استفاده نمی کنه، من از چیکار کنم؟ مخصوصا اگه درسایی باشه که پر نکته باشه، بعضی درس ها خیلی پر نکته است، استاد مولای شهیدی یومی تو 5 دقیقه اینقدر نکته میگه که یه ساعت مباحثه شه. عادت ندید خودتون به تخته. حالا اگر تا حالا عادت دادید، اگه کسی میخواست سر این کلاس بیاد از الان بدونه، بعدا کسی گله نکنه ها، من همین الان سنگامو باز کردم با اتونا. چی؟ نه خورد نیاده، تحریم ها اثر گذاره. یه دفعه ای آره باور کن، انسان یه موجود عجیبیه. البته گفتم ها یک جاهایی استفاده میکنم از تخت، خیلی کمه ولی نسبت به مواردی که نه 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 ببینیم چند تا مثلا است. یه موقع از بازه نمیشه چیزایی دیگه هم درست نمی کنه، اون مشکل این نیستش که از تخت استفاده نشده، و خیلی هم خیال نکنید اون هم که با تخت یاد گرفتیم درست یاد گرفتیم. خیلی وقتا ها، یعنی مثلا بعضی وقتا با دوستان صحبت میشه، خودمونم البته مبتلا به خودمونم هست، نه اینکه ما مبرا باشیم، میبینیم آقا یه سری مطالب اصلا غلط بهمون تفهیم کرده، بعدا میبینیم آقا چه کلاهی رفته بود سر ما، اونا نمیخواستن کلاه بزن سر ما ها، ولی کلاهی رفته سر ما دیگه، اشتباه فهمید. حالا یه جور کنار میبینیم. ایشون میفرماید که در عصر این عصری که تعبیر میکنه ظاهرا مرادش اینه که معنای حقیقی بی، بی مبادلت و مالن به مالن هست، همان گونه که از مصباح المنیر نقل شده. خودم ندیدم برام نقل شده کما انل با. بعدن خیلی مانوب میده رو این عبارت مصباح. بله بله مصباح. حالا ما الان در موقع اشکال که نیستیم دیگه، ان نقالو کن و قال دیگه، ما فعلا داریم میگه شیخ میگه چی میگه. ببینید شما ممکنه اشکال کنید بگید که آقا حالا مصباح المنیر او که متکفل این نیستش که حتما معانی حقیقی رو بگه، ولی یه زحمتی بکشید همینجا رو بعدن مصباح المنیر رو ملاحظه کنید، ببینید از عبارتش میشه چیزی رو استفاده کردن. اگرم دوست داشتید همین قسمت رو آقای خویی وقتی خواسته من مطلب رو بفهم نگاه کنید بینه آقای خویی چی گفته، بعد به من بیاید بگید آقای خویی مثالمونی رو دیده یا ندیده. از دو تا کار میکنید، هم مثالمونی رو میبینید خودتون، بعد میرید عبارت آقای خویی رو نگاه میکنید، بعد قضاوت میکنید بین این حرفا. همون تو بسپار فقاهش و مصمم دارم. خب ایشون میگه ظاهرن پس باید بگیم که آقا معوض یعنی مصمم حتما باید این باشه. این در اطلاق فقاه، اطلاق میمین استعمال، یکی از معانی اطلاق که میگن یعنی استعمال. تو اطلاقات فقها ها یه موقع این به کار میره در مقابل منفعت، این به کار میره در مقابل منفعت، یه موقع این به کار میره در مقابل دویون، یا به عبارتی این به کار میرود در مقابل کلی، این به معنی جزئی در مقابل کلی. ایشون میفرماید که ظاهراً از این عبارت ما بتونیم استفاده کنیم که آقا معوض یعنی مبیعمون حتما باید این باشه. آقا این اینی که اینجا داره شیخ به کار میبره کدوم معنای از این رو اراده کرده؟ در مقابل منفعت. از اون عبارت بعدیش در میاد دیگه، میگه فلا یا امو ابدال المنافع به غیرها. البته اینو توجه داشته باشید، شیخ وقتی که داره تعبیر میکنه میگه آقا اختصاص دارد معوض به این، یعنی میگه آقا نه منافع باشد نه حقوق. حقوق هم چون بعدا در آینده خواهد گفت، حالا بحث میکنیم انواع حقوق چی هست، مثل فرض حق خیار، حق شفعه، حق رهانت، حق هزانت، حق ولایت، حق تهجیر، اینا رو بعدا بحث میکنیم. اینا خب هر کم تقسیم بندی خاص خودش داره. استثار از همین مبادلت و مالن به مالن. میگه آقا مال متبادر به ذهن انگار چیه؟ متبادر به ذهن انگار همین اعیانه، ولی خب نمیتونه بگه آقا این یعنی مثلا فرمایید که حتما یه چیزی باید باشه که جزئی باشه، این خلاف ضرورت فقهه. میدونید یعنی چی این حرف؟ اگه کسی بگه آقا این باید حتما جزئی باشه، این یعنی معنی جزئی در مول کلی، یعنی من نمیتونم یه تون گندم شما بفروشم، یه تون گندم کلی حتما باید بیارم اینجا نشونه دارم بگه آقا این یه تونه ببینی اینو به شما فروش. برمایی که قطعا اینجوری نیست، گندمی که اصلا ندارم میگم آقا یه تون به شما میفروشم. البته وقتی که این معامله انجام شد بعد از معامله بنده یه تون گندم به شما بدهکار شده، در این حال مالک اون ثمن شد. خب ایشون میفرماید که ظاهرا اینجوریه که معوض مختص به این فلا یعم ابدال المنافع به غیرها. چون میفهمد که پس دیگه بی شامل مبادله منفعت به غیرها نمیشود. خب ابدال المنافع بالای این منافع بنویس چی؟ معوض. بالای این منافع بنویس معوض. تو میگی آقا نمیتونی منفعت را بفروشی، مثلا من میام میگم آقا منافع این خانه را به شما فروختم، میگم استفاده نمیشه اینجوری. شما اگر میخوای منفعت را تمدید بکنی یه چیز دیگه بهش میگن، مثلا بهش میگن اجاره. هیچ وقت نمیان بگن آقا ما امروز یه خرید و فروش انجام میدیم، آقا چی فروختی؟ منفعت این خونه رو فروختم. میگن چه طرز حرف زدنه؟ نمیتونی بگی بعت و منافع حاضر دار. اگرم بگی این بالعنایت و المجازه، تسامح داره، بله به کار رفته، ولی مجازگوییست، معنای حقیقی نیست. خب مزور همونه، مزور همونه، مبادله که اونجا ابدال که اینجا میگه این هم مبادله، یعنی مبادله منفعت. حالا به غیرها اینها به چی میخوره؟ چی؟ به غیر منفعت. یعنی چی به غیر منفعت؟ یعنی اون چیزی که در مقابل این منفعت قرار گرفته به عنوان عوض، میتونی به هم منافع بزن. عوض میتونه، نه از باب نه منفعت به ما هو و منفعت، منفعتی که معوض است، چیزی که غیر از معوض میشه عوض دیگه. چون عوض معوض مغایرت دارن، من دیگه غیریت دارن.
عوض ظاهر از مال فهمیدن،
مبادت مال نه،
یعنی به مال
نه
دوره
اونم اونجا. حالا بعد ایشون میگه که خب اتفاقا اصطلاح فقها در بیع هم، یعنی اگر فقها مثلا میگن به اصل بیع و مطرح کردن، هر جا مطرح کردن، هیچ جا مرادشون نیست که آقا مثلا ما این حرفی که داریم میزنیم در مورد بیع، بیع منفعت هم داریم میگیم، نه، در مقابل منفعت، شامل منفعت نیست. پس هم داره شاهد میاره از چی؟ از اصطلاح فقها، هم داره استظهار میکنه از این معنای اصلی بی که مبادلت و مالن بماله. نه رو اما یه نکتن بگم آقاها، ببخشید مغیر هم نباشه همه چیز سر کلاس میکنه. جدی دارم میگم آقا، ما خودمون هم مغیر نبودیم، از هم مغیر باشید متوجه بشید، ولی مغیر نباشید همه چیز سر کلاس متوجه بشید. یه قسمتی از کارم مربوط به تلاشه، یعنی قسمت عمده است، اینا قسمت عمده است. هر کسی رو شما میبینید آقا به یه جایی رسیده نظر علمی، این باد گرم داره میده، چجوریه؟ این آقایی که میگی به یه جایی رسیدن خودش استاد خوب دیدن البته، ولی عمده کار خودشون. آقای صبحانی میگه به شهر مطری گفتم که چقدر شما مطالعه میکنید؟ شنیدید؟ این چقدر مطالعه میکنید؟ چی گفته باشه ایشون خوبه؟ شما گفته بود تا حد من، اونم یه آدمی با این نبو در این مطهری که آجابا فرموده بودن که توی کتاب نکاح هم هست که در قدرت تفکر احدی نظیرشون هم، در قدرت تفکر چیزایی که دیگران مثلا باید کلی فکر میکردن تا ذهنشون منتقل میشد، ایشون سریع الانتقال بود. ولی با این حال یا مثلا یه تعبیرشون کرده و گفته بود که من انقدر این عبارات اصولی و کلمات اصول رو خوندم و مسلط شدم بر حرفاشون، این موم تو دستم، این موم. خب یه آدم اینجوری با این حال دست از مطالعه و اینا بر نمیده و بیشتر از مطالعه فکر کرد، چون خیلی اهل فکر. و اینم بدونید فکر کردنه که به شما اوج میده، مطالعه خیلی خوبه ها، ولی یه وقت نشه که یه آدمی بشیم انبار اطلاعات بعد میگه خب حالا شما نظر خودتون چیه؟ شما میگه من نمیدونم، فقط من میدونم آقای ناینی رو گفته، مرحوم کمپانی رو گفته، آقای خویی رو گفته، اینا رو. حالا اگه تازه اینا هم خوب فهمیده باشه، این از خودش مرحله خوبیه، ولی اصل کار اینه که آدم خودش اهل فکر باشه، فکر بکنید اوج میگیره. نه رو به ما یستعمل فی کلمات بعد فی نقل غیرها، یعنی نقل دادن غیر منافع، غیر اعیان، بل یظهر ذلک من کثیر من الاخبار. ایشون میگه بله یه موقعی استعمالم شده در انتقال دادن غیر این. شما گفتیم اختصاص معوض و الان دیگه یکی ممکنه به شیخ اشکال کنه آقا پس این استعمالات چی؟ چون میگه خب استعمال عام حقیقت و مجازی، استعمال مجازی هم ما داریم. تو کلمات بعض از فقها استعمال شده، بلکه بالاتر در بسیاری از روایات هم هستیم. مثلا یه تو کافی هم داره یه بابیست بحث عبد مدبر، شما خدمت او رو که خدمت این عبد مدبر، عبد مدبر عبدی که در حقیقت شما گفتی که آقا انده هرون دبره بزن، یک نوع وصیت تدویر، یک نوع وصیته، یعنی بعد از مرگ من این عبد چیه؟ آزاد. خب وقت این الان یه بوی از حریت به خودش گرفته، خودشو دیگه نمیتونی به راحتی خرید و فروش بکنی، ولی خدمتشو منافعش رو میتونی داد و ستد بکنی. خب ما تا الان گفتیم خب بی مبادله مال، یعنی مبادله این معوض باید این باشه. خب همین تعبیر تو روایاتی به کار رفته که بیع خدمت عبد مدبر، معوض ما چی شد؟ خدمت عبد مدبر شد. خدمت عبد مدبر که این نیست که، منفعته. در خبر دال علا جواز بیع خدمت المدبر و بیع سکنت دار التی لا یعلم و صاحبها. یاد آقا میگه من صاحبه این زمین رو نمیشناسم، میتونم این زمین رو بفروشم سکناش رو؟ حالا حضرت جواب میدم اونجا، ولی صحبت سر این استعمال است که فروش سکنای خانه به کار رفته، در حالی که سکنای خانه غیر از خود خانه است. سکنای خانه همون منافع خانه است. تمام این روایتش رو باید ببینید، من همه اینا رو دیدم روایتش رو، شما باید ببینید روایتش رو، یه ذره اونس داشته باشید با روایات، سعیتون هم باشه از خود کتب عربه، اگر کتب عربه هست نگاه کنید، تحذیب کافی. و که اخبار بیع الارض الخراجیه و شرائها، آقا زمین های خراجیه مالی کیه؟ اصلا به چی زمین میگه زمین خراجیه؟ بله؟ مفتوان وطن یعنی چی؟ مثلا انوه یعنی همین با قهر و غلبه، مفتوان وطن یعنی با زور و با قهر و غلبه. این غیر از فیعه که فما اوجفتم علیه من خیل و لارکا، اون مال خدا و رسوله، ولی اینی که مفتوح ان وطن با قهر و غلبه دست اومده مال کیه؟ مال مسلمینه. البته حالا بحثه ها که این ملک مسلمینه یا مال امامه در جهت مصالح مسلمین باید فرض بشه. حالا قول مشهور همین یه ملک مسلم، عنوان مسلمین، نه مثلا بگی آقا مثلا ما همه در این زمین به نحو مشا شریک، اینجور نیست. مثلا فرض کنم چطور مثلا میگیم آقا زکات مال فقراست، مال عنوان فقیر. و خب از احکام این زمین ها نگه ما شما حق نداری این زمین رو خرید و فروش بکنی، خرید و فروش جایز نیست. اونی که در حقیقت معامله میشه چیه؟ اون در حقیقت اگر گفتن در روایت فروش زمین خراجیه یا خرید آن، چون خریدی هم باشه یعنی فروشی هم هست، اگر چنین چیزی گفتن این یعنی چی؟ یعنی حق استفاده، نه خود اون زمین. خود اون زمین که مال من و شما نیستش که حق داشته باشیم بتونیم بفروشیم. عرصه چی؟ عرصه رو نمیشه، نه دیگه عرصه خود همون زمین است دیگه. عرصه رو میگن اون بنا رو میگن عرصه اینجوریه عرصه این هم بنا ساختمون روش رو میگن و ظاهر انها مسامحتون فتر میگه اینا هیچ کدوم استعمالات حقیقی نیست تسامح میشه کما ان لفظ الاجاره یه از اون طرفش هم داریم یه موقع اجاره به کار رفته مشتقات اجاره ولی برای چی؟ برای تملیک اعیان در حالی که اجاره حقیقت تملیک منفعت یعنی اون برش هم هست کس ثمرت علی شجره مثلا میای بگیم آقا محصول این باغ را به شما اجاره میدنیم آقا محصول این باغ خودش چیه؟ اون میوه‌ای رو دارن اعیانه دیگه اون اعیان رو که دیگه اگه میخوای به کار ببری باید اگه معنای حقیقی رو میخوای استعمال کنی باید بگی فروختم آقا میوه‌های این درخت رو به شما فروختم در حال که اجاره به کار رفت این خودش یه داستانی ما چطوری بفهمیم که آقا معنای حقیقی چیه معنای مجازی چیه ما میتونیم مثلا اتکا کنیم به عبارات لغویون ولو اصلا اون لغوی هم بیاد یا معنای حقیقی این است خوبه؟ او اصلا اومد تفسیریه گوه آقا معنای حقیقی این است من میتونم به این اتکا کنم یا نه من باید برم استعمالات رو تتبع بکنم و فرضاً بگیریم که من اهل اون لغتم این اهل اون لغت بودن رو حواستون باشه ها این معناش نیستش که چون ما فارس زبونیم حق نداریم مثلا به تبادراتمون اعتنا کنیم ها. خیلی از ما از این عرب زبان ها بیشتر عربیم از بیخ بیشتر عربیم ما اونا اصلا خیلیشون اصلا عربی بلد نیستن کسی که اونس داشته باشه مثلا با فضای روایات و با عرض کنم الفاظی که در روایات استفاده شده این ذوق عربی براش پیدا میشه قشنگ خب مثل یه آدم عربه عرب مگه چجوری عرب شده از اول که چشم باز کرده هی جلوش عربی هست اینم عربی یاد گرفته حالا یه فارسی زبانم بره عربی یاد بگیره تو اون فضا خودشو قرار بده فرد دیگه حالا فرد بگیر اون وقت میبینیم خب حالا ما از این الفاظ چی متبادر به ذهن آدم میشه یکی از علائم حقیقت و مجاز همین از تبادر دیگه همون وسیله تو اصول خوندیم اگر گفتیم آره آقا ما متبادر به ذهنمون از لفظ با زیدون دارهو و الفاظ مشابهش وقتی که دیدیم هر جا گفتن آقا با اگر قرینه ای نداشته باشیم بگیم آقا این یعنی چی؟ یعنی این را فروخت هیچ وقت در مورد منفعت اینو به کار نمیبرد این همون بس حالا شیخ داشت اینه میگه در مورد بی ما استظهارمون اینه لذا میگه اگر یک جایی هم دیدیم که بی به کار رفته ولی تو اخبار کسی را میگه همه اینا را ما میگیم مجازی یک کسی هم مفکره بگه نه من هیچ احساس مجازیت به قول معلوم آخون نمی کنم احساس عنایت نمی کنم احساس تسامح نمی کنم ببین مثلا یکی میگه جا الاسد شور جنگل خب یه موقع گفتم جا الاسد ولی مراد من چی بود؟ رجل شجاع بود قشنگ احساس میکنی اینجا یه عنایتی صورت گرفت حالا به خاطر یه علقهی بود یه ارتباطی بود بین رجل شجاع و اون معنای حقیقی این رو به کار بردن این مستقه این استعمال بود حالا باید اینو بررسی کنی که اگر من گفتم به تو خدمت هازل عبدال خدمت هازل عبدال مدبر یا گفتم به تو سکنت دار آیا یه همچین احساس مجازیتی به من دست میده اینجا یا به دست به این حال به من دست نمیده. اینو باید روش تحمل کنی شما. حالا دیگه وجدان ها فرق بکنه دیگه، یکی کور باطنه، یکی نه باطن بیدار داره. خب
من
تو ذهنم همین بود، عرض کرد زمین، حالا شما گفتید و ایشونم گفتید لغتی ها کجا نگاه کردید؟
زمین نیست.
خب ممنونم. و عمل عبد چقدر وقت داریم؟ این ساعت درسته؟ و عمله. حالا میام تو ناحیه عوض. شیخ داشت نمی آقا تو ناحیه عوض ما مشکل منفعت میتونه عوض واقع بشه. اونی که قابل بحثه اینه که آیا حقوق هم همون مثال هایی که زدن اونها هم میتونه به عنوان عوض واقع بشه یا نه. حالا فعلا بریم سراغ منافع تو ناحیه عوض. آره رو سب کنیم. و عمل عوض اصلا جای اشکال نیست، فلا اشکال فی جواز کونه هم هست، چه اشکال بود میتونه منفعت باشه. کما فی غیر موضع من القواعد و عن تذکره و جامع المقاصد و لا یبعد عدم الخلاف فی بعید نیست، اصلا اختلاف هم نباشه دور، لا اشکاله و لا خلافه، اصلا جای اشکال نیست، بعید هم نیست که اصلا اختلافی هم نباشه مثلا. البته یه استدراکی بعدن میکنه، اون استدراکم در حقیقت توهم این هستش که آقا شاید یه مخالفتی باشه، چون میگه نه این آقایی هم که شما داری اسم میارید اونم مخالفت نکرده. حالا ما فعلا وارد اون نشیم. یه سوالی که ایشون مطرح کردن اون سوال به جایی هم هست، دوستانی هم قبل هم هست. خب آقا جناب شیخ چجوریه اون مال اولی اون تخمه دو زرده کرده بود، شما میگی آقا اون شامل منافع نمیشه، اون مال دومی که به مالنه اونو شما میگی نه لا اشکاله که شامل منافع میشه مال فرق بیده. بعدش هم که گفتی بودی آقا و ظاهر اختصاص رو معوض بله، ظاهر این و ظاهر همینه که داری از همین استثار میکنی دیگه. آقا چه نکته ای وجود داره؟ طبقه نداری همه چی بگم که دارید فکر کنید توش دیگه یه نکته فرقی، یه نکته فرقی باید پیدا بکنید. ببین درست ببین شعر استظهار هم که میخواد بکنه نکات رو در نظر میگیره. ببین خیلی نکات هست تأثیر گذاره در استظهارات ماست. استظهار ریاضی نیست، شما بگید چون اینجا اینه اینم باید همون باشه، نه ممکنه یه نکته ای مثلا تو اون مالن اول هست که اون نکته تو مالن دوم نیست، اون نکته رو باید پیدا کنیم که میشه مثلا یک تدریبی برای وجه فرق بین این دوتا در کلام شیخ هست کنیم. جلسه برش خب بعد ایشون میگه که آقا ما که گفتیم لا یعبد عدم الخلافی، بله نسبت دادن و نسبت دادن به بعضی از اعیان و بزرگان که آقا این اختلاف انگار هست. حالا اینجا خاورقی زدی که اون کسی که نسبت داده برون کاشف بده، به کی نسبت داده؟ به مرحوم وحید بهلهانی استادش مجدد الموصول، مرحوم وحید با اخباری درگیر بود، خیلی آدم ملایی مرحوم وحید، آدم اهل فکر رجال زحمت کشته کار کرده بحث فقهی. خب نسبت داده مرحوم کاشف‌الفتا به مرحوم وعید بهبهانی که بله ایشون مخالفت داره. شیخ میگه که آقا درسته یه همچین نسبتی هست، ولی اینم میتونیم یه جوری توجیهش کنیم. ولعله لمشتر فی کلامه من ان البیعه لنقل الاعیان. ایشون میگه لعله این نسبتی که داده شده به خاطر اینه که مشهور شده در کلام فقها، کلامه من کلام فقها، که آقا بی میدونی چیه؟ بی نقل اعیان است. اون وقت از این تعبیر ممکنه کسی اینجوری برداشت کنه، یا خب اگر کسی تو کتابش بیاره بگی آقا بی نقل اعیان است، این یعنی چی؟ یعنی هم در ناحیه مبی هم در ناحیه سمن، چون فقط مبی که منتقل نمیشه، سمن هم داره منتقل میشه دیگه، بی هم نقل اعیان دیگه، یعنی در هر دو ناحیه. ایشون میفرماد و ظاهر، ظاهرا ولی اراده فقها غیر از اینه. میخوام بگم از این تعبیر مرادشون این نیستش که بگی آقا بله هم در ناحیه مبی هم در ناحیه سمن، هم در معوض هم در عوض باید این باشه، نه، اینا کلامشون ناظر به چیه؟ ناحیه مبیه. و ظاهر ارادتهم بیان المبی. مثل اینکه چطور شما میگید اجاره لنقل المنافع است؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا اون اجرتی هم که میخوای بدی به اجیر، یا اون مثلا حق اون مبلغ اجاره که میخوای بابت این خونه بدی، اونم باید منفعت باشه؟ نه، قطعا این نیست. منتها چون اون کار اصلی که اینو الان من دارم اضافه میکنم که بعدا یه شیخ اشاره داره میگه، اون کار اصلی که داره صورت میگیره در اجاره یا در بی، متمرکز است تو ناحیه معوض، لذا این تعبیر رو به کار بردن. آدمی که داره میفروشه داره چیکار میکنه؟ آقا من این کتابو دارم میفروشم، تملیک دارم میخورم چیو؟ معوض رو. البته با این کار خودم تملکم دارم میکنم ثمن رو، ولی تملیک ثمن یک امر ضمنی است. حالا بعدا شیخ میگه مطلب خیلی دقیقی میگه، کار بایه در حقیقت چیه؟ تملیک معوض است. درسته در هر بیعی تملیک ثمن هم داره رخ میده، ولی تملیک ثمن یک امر ضمنی است. حالا در اجاره هم همینجوره، شما دارید وقتی میگه من اجاره دادم آجر تو کرد حاضه دار، البته داری نسبت میدی به ذات ها، ولی منظور منافع، داری چیکار میکنی؟ داری تملیک میکنی منافع این دار را، البته در ضمن این داره تملیک اجاره بها میشه و به ملک شما داره در مقابل این تملیک منفع دار. از این مطلب که الان ما اضافه کردیم، مطلبی که شیخ تو آینده نزدیک خواهد گفت، اینو مطلب بسیار دقیقی است، شالا رسیدیم رو بیشتر بحث کنیم. پس ایشون میگه آقا درست فقها گفتن بی برای نقل و انتقال اعیان است، این نقل هم یعنی نقل اعتباری ها، نه نقل و انتقال خارجی ها، ولی وظاهر ارادتون بیان المبی، نظیر و قولهم ان الاجاره لنقل المنافع. نمیخوان بگن اجاره نقل منافع یعنی حتما اجرت هم باید منفعت باشه، نه، اجرت اصلا پوله، اسکناسه، اینه، این کتابه، کس نگفته که باید در اجاره اجرت حتما منفعت باشه، حدی نگفته این رو. این اوائل خیلی پرنسته است، اصلا کلن این کتابه خیلی پرنسته است. من از رفقا خواهش دارم که حتما پیش مطالب کنم.